نقل هم درست نیست. بله قطعا. اصلا در کوفه که بوده از تعمیر ادی از کار را ایشون انجام میداده. بعید حضرت روی فامیلی فقط آورده باشدش. یسرا به اتون بگیم در روایات ما چون ضبط هم میشه در روایات مختلفه، یک نواخ نیست یا شرح تقلیم و عذافر هم باشه جای دیگه، چون چندین روایات مختلف داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علا ادائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث در باب مجهول المالک بود و صحبت به اینجا رسید که حسب و صنائع و قاعده یک مطلبه و طبق روایات از روایات چی استفاده میشه. هم مرحوم آقای خویی نوشتن مطلقات در باب تصدق که عرض کردیم، همیشه مطلقاتی نداریم، یعنی مطلقاتی که قابل اعتماد باشه، و هم مرحوم سید داره راجع به روایاتی که در باب تصدق وارد شده یا اصولا در باب مجهول المالک. یه دفعه صحبت از روایاتی است که الان به ما نرسیده و به تعبیر مرحوم شیخ مرسله سرائر المجبوره به عمل اصحاب ادعای این شده. در کتاب سرائر این طور آمده، البته شاید در دو جای سرائر باشه، اینی که اینجا الان نقل میکنه از این چاپ جدید جلد دو صفحه 37، ایشون داره که در سرائر و قدرویه انهو ادالم یغفر لهو ببارسن تصدق بهی انهو. این عبارت در کتاب بعد نوشته ولیس علیه شیعون تصدق ولیس اورد ذالک شیخنا ابو جعفر، مراد مرحوم شیخ طوسی، فی نهایتیهی. اون چی که اونوزم گفتم آن از نهایه در بردن، در نهایه که من خودم نگاه کردم، اونجایی که من نگاه کردم صفحه 307 داره تصدق عنه، در باب بابی که داره در باب دیون، کتاب دیون در اونجا داره، و در یک مواردی هم که فعلا به مقدار میسور من در مبسوط نگاه کردم پیدا نکردم، اما در سرائر در نهایه داره. عرض شد که نهایه مرحوم شیخ تقریبا متون روایات یه دخل و تصرفی تو شده، لیکن بیشتر برای اینکه یک متن فقهی بشه. مثلا شما کتاب صدوق مقنع نگاه بکنین، متون روایاته، اما انسان حس میکنه به هم نمیچسبه، باید به زور به هم چسبونده، هی روایات رو پشت سر هم آورده. متن فقهیش حالت مجموعه روایاته، اما مقنعه شیخ مفید یا نهایه شیخ طوسی، من فکر میکنم نهایه رو تقریبا از رو مقنعه نمیشته با بعضی تصرفات. این همون تقریبا متون روایاته، لیکن متن رو یک مقداری کم و زیاد کرده که یک انسجام قانونی پیدا کنه، متن فقهی بشه. علایه حالن اونی که در نهایه هست، عرض کردیم در نهایه فتاوای ایشان در نهایه تقریبا عین نصوصه، اما در کتاب مبسوط نه، اصلا کلن معظمش خارج از نصوصه. اگر هم نصوصی در مقام هست، در لابلای اونها پراکنده شده. عرض کردیم کتاب اصولا رو فقه اهل سنته و روی فقه اهل سنت شافعی هم هست، یه متن شافعی رویشون گرفته مقابل خودشون مسائل از اون نوشته، به اصطلاح در بالا مقام محمول یا در مقام حکم مبنای شیعه رو آورده. کتاب کاملا واضحه، یعنی تعابیرش و خصوصیاتش یک تعابیر اهل سنت و بالخصوص شافعی ها. بله مبسوط کلن اینطوره، و خیلی هم طولانی تفریعات بسیار زیادی آورده که خیلی هاش هم مطلوب ما نیست، و لذا تقریبا این کتاب وسیله اگر دیده باشین مال ابن حمزه، وسیله تقریبا مبسوط و نهایه بالخصوص مبسوط رو تلخیص کرده، به قول ما مثل فهرست برداری، مثل لیست برداری. سلامه. کتاب مبسوط رو ترخیص کرده و عرض کردیم مرحوم صاحب شرایع قدس الله سره در شرایع معظم فروع مهم مبسوط رو، چون مبسوط فقه تفریعیه دیگه و بیشترش هم از اهل سنته، یعنی نه اینکه فتواش از اهل سنت، تفریعش از اهل سنت. مرحوم شیخ قدس الله نفسه نظر مبارکش به این بود که یه متن فقهی بیارن، فروع رو از اونا بگیرن، فتوا رو به فقه شیعه بدن. نه هنوز پیدا نکردین. یه مقداری عباراتش که مطابقه کردم با الام شافعی میخوره. یک کتاب دیگری باید باشه، بعید الام باشه. نه یعنی قطعی است الام نیست، یعنی الام هم اینقدر تفصیل نداره، اصلا اینقدر تفریع نداره. بعضی از عبارات اون هر کسی بوده، فقیه شافعی بود، حالا یک دو ساعت از عبارات ام شافعی در کتابش ورده، در مبسوط هم آمده. اما به هر حال شخصی که این نوشته یک فقیه شافعی است، نمی‌شناسیم. خلافم همینطور، خلاف شیخ هم یکی از فقهای اهل سنت برداشته مثلا کتابی در خلاف نوشته و نحوه نوشتن فقه خلاف، گاهی بهش میگن فقه خلاف، الان عرب ها بهش میگن در دنیای اسلام فقه مقارن، که غلطه تلفظ میگن مقارن، سعیش مقارنه، و ایرانی ها میگن تطبیقی، فقه تطبیقی. این فقه خلاف اگر این کتاب کشف الظنون نگاه بکنیم اونجا توضیح داده. فقه خلاف دو سه جوری، یک جور نیست. این کتاب خلاف روی یک مبناشه، حالا توضیحاتش یک جدیه. اینم از کتب اهل سنت گرفته و اهل سنت یه مشکل کلی هم دارن، متاسفانه اون مشکل هم به کتاب شیخ سرایت کرده و حتی بعدها توسط شیخ و اصحاب ما سرایت کرده. متاسفانه اصحاب ما در فقه خلاف و آشنایی با آراء اهل سنت یا از خلاف شیخ گرفتن یا از تذکره علامه. خلاف شیخ را الان نمیدونم مالکیه. دوست چند تا کتاب ما در فقه خلاف داریم که قبل از شیخان از بزرگان اهل سنت هم هستن، چون متون اونها رو مقابله نکردم فعلا نمیتونم چیزی بگم. البته در همین کتاب خلاف مرحوم شیخ عده‌ای از آثار اهل سنت اسم میبره. من در همون نسخه خودم در اولش پشت جلد اینا رو تقریبا تا یه حدی استخراج کردم، مصادری که در اختیار شیخ بوده اسم میبره، اما فکر نمی‌کنم این کتاب از اونها گرفته باشه، فکر نمی‌کنم. به هر حال فعلا وارد این بحث نمیخوام بشم. علامه هم که واضحه، ابن قدامه از بزرگان حنابل است، کتاب المغنی داره، خودش یک متنی هم بعدها نوشته، پسر برادر شرح کرده، معروف به شرح کبیر. علامه همین شرح کبیر گرفته، اصلا گاهی شاید مثلا دو صفحه این عبارت شرح کبیر از این تغییر هم نده، اما این عبارت ورده. ایشون که علامه واضحه، مصدر علامه که کاملا واضحه و هیچ جای کتاب هم اشاره نمی کنه علامه در این میان. البته تذکره علامه ناقصه، تا آخر فقه نیست، اختلاف هم هست که تا آخر نوشته و نرسیده یا اصلا ننوشته ایشان. شاید ایشان در آخر بنا بوده بنویسه که مثلا، چون این که اصطلاح امروزی باشه سرقت ادبی دیگه، این که اگر زمان چاپ هم باشه اجازه چاپش نمیدن چون اسم کتاب نبرده، نقل کرده از یک کتاب دیگه بدون ذکر مصدر، قاطعا دزدی ادبی حساب میشه، سرقت ادبی حساب میشه. لکه من فکر میکنم بنا بوده بعد از این که خیلی کتاب از تذکر علامه که خیلی ازش ناجور از اینجا.
شیخ طوسی کلماتش بیشتر ناظر ابو اسحاق شیرازی نیست؟
نه خیلی بعیده، اصلا متون ابو اسحاق به این نیست. شاید مثلا این مقداری با مجموع، نه اینکه حالا به مجموع، به مجموع خود مجموع هم که قطعا بعد شیخ طوسی، ابو اسحاق قبل از شیخ طوسی، ابو اسحاق شیرازی شافعی بغداد هم بوده. مجموع هم مال نووی است، ایشون هم شافعی است، اما 600 خورده این رفتی به شیخ طوسی نداره. به هر حال فعلا پیدا نکردیم کتاب خلاف ایشان و مبسوط ایشان رو که از چه کتاب گرفته، لکن واضحه از اهل سنت گرفته، سعی کرده آراء شیعه رو بنویسه. منم هنوز شبهه دارم، گفته شده در یک قسمتی از مبسوط به خط خود شیخ موجوده، هنوز من اون نسخه رو ندیدم و در متن من اصلا شبهه میدادم که ایشان آراء شیعه در حاشیه نوشته باشه. هست الان هم هست دیگه، میدونیم که مثلا یک کتاب میگیرن که خیلی معروفه، مثل این کتاب التشریع الجنایی الاسلامی مال عبدالقادر عوده اخوی آیه صدر اسد اسماعیل صدر، ایشون در حاشیهش آراء شیعه رو برده. یک کتاب از اسلام در ایران پتروشفسکی، یکی از این آیین معاصر، در حاشیهش مثلا نظریات خودش رو در حاشیه اون نقل کرد. من اول احتمال میدادم کتاب مبسوط اصلا حاشیه بوده، چون خیلی انسجام درستی هم کتابی هم نداره، انسجام علمی هم نداره، مشکلاتی داره، احتمال میدم. لکن نقل شد یک نسخه از مبسوط هست که شاید خط شیخ باشه، در اونجا همینطوره، اگرم حاشیه است در متن آمده، مثل همین تحریر وسیله دیگه، مقداری تحریر وسیله که دقت کرده باشین اغلاق عبارت داره، چون ایشون اول حاشیه بر خود وسیله نجات مرحوم جد ما مرحوم اصفهانی نوشته بودن، بعد این حاشیه رو داخل متن کردن، متن حاشیه داخل متن بشه مقدار عبارت اغلاق پیدا میکنه، خالی از اغلاق. ها نه مزجی نیست، در حاشیه بود آوردن در وسط یکیش کردم، متن حاشیه مزجی نیست که حاشیه از متن جدا بشه. الان کیف ماکان این مقداری که من در مبسوط من دیدم، عرض کردم استقراء من دو سه باب کتاب مبسوط، لغت نوت ودیعه چند تا کتاب که نگاه کردم پیدا نکردم، فعلا این مطلب در مبسوط فعلا پیدا نکردم، اما در کتاب نهایه شیخ هست تصدق ان، اگر آقای نهایه دارن صفحه 307 اون روز هم گفتن خوندن، تصدق ان داره شیخ در نهایه، لکن ابن ادریس داره اورد ذالکه شیخ اونا ابو جعفر فی نهایته، چون میدونین که مرحوم ابن ادریس از طرف مادر به پسر شیخ طوسی میرسه، لذا غالبا میگه جدی ابو جعفر، که شیخ طوسی رو جد خودشون جد مادریش، از طرف پسر شیخ طوسی ابو علی معروف به ابو علی مفید ثانی. بله، شیخنا ابو جعفر فی نهایته من طریق الخبر، این من که من تمام این بحث و مقدمات گفتم، اینی که من الان در نهایه دیدم خبر نیست، هست در نهایه اما خبر نیست، اما در بیرین متن نهایه رو تصدق عنهم ابواب دیون در نهایه جلد صفحه 307
اونی که لم یذکر به تصدق بهی عنهم و لیس علیه شیء،
همین داره راسته، همینه که اینجا گفته، اما این خبر نیست، من نمیدونم، احتمال دادم دیگه تتبع نکردم، چون ابن ادریس بعید این مقدار مغفل باشه نستجیب یه مقداری تسامح در کلماتشان واضحه، مخصوصا در بحث حدیث و لزام غالب و حجیت حدیث نیست، اما احتمال میدم شاید یک جای دیگه نهایه داره رویه، چون داره عبود از ذالکه شیخنا ابی جعفر فی نهایتی من طریق الخبر، این الان که فتواست، اینه که الان دست ما رسیده فتواست، مگر جای دیگری گفته باشه ایرادن لا اعتقادن. خب چون خود مرحوم ابن ادریس مثل سید مرتضی است قائل به حجت خبر نیست، گاهی اوقات که میخواد با شیخ با جد مادریشون مناقشه بفرماید، این عبارت تکرار داره، این کلیشه ماننده در کتاب سرائر کرارن تکرار شده، اورده ها شیخ اونها ابو جعفر ایرادن لا اعتقادن، این مطلب رو توی تهذیب بگه خوبه، اما تو نهایه نه، انصافا کم لطفی فرمودن، اگر در نهایه آورده قبول کرده، نهایه کتاب فتوای ایشانه. به هر حال این هم موضوعا هم استظهارا مشکل داره، اونی که در کتاب نهایه از فتواست ها، مگر این که بگیم ایشان اعتقادش بود، این اعتقادم بد نیست که فتاوای نهایه مثل روایته، این احتمال راست، حرف بدی هم نیست، دقت فرمودید، حرف بدی هم نیست، لکن روایت نیست، این هست. الان من این بحث اینجا آوردم که معلوم میشه علی تقدیر این که این کلام درست باشه، واقعا روایتی داشتیم که ما نرسیده، چون این که در مجهول مالک عبارتشه قطعا در لغت نیست، عبارت شیخ در نهایه در مجهول المالک فعلا ولذا من فکر میکنم حق با شیخ انصاری باشه، مرحوم شیخ انصاری با یک ظرافه بودن مرسلت سرائر المجبوره به عمل اصحاب، ایشون مرسله گرد، مثلا نگاه کردیم الان شما دیدین آیه مرحوم آیه بله مرحوم آیه سید یزدی بله داره نقول لا ينحصر رو بله عرفت ان جمله من النصوص دلت على جواز بل ظاهر فلان وجوب و تصدق لظاهر الاخبار، اصلا من هنوز اخباری که صریح در وجوب تصدق باشه ندیدم، حق با مرحوم شیخه، خبری که صریح هست در وجوب تصدق همین خبر شیخه، اگر خبر باشه که ابن ادریس هم اشکال میکنه من طریق الخبر ایرادن لا اعتقادن، اگر بعد در نهایه نوشته ایشان اگر واقعا ابن ادریس اعتقادش این بوده، نصف اعتقادش درسته نصفش باطله. این که شیخ به خبر اعتماد کرده این درسته، در نهایه قائلا رو خبره، فقه تفریعی نیست. اما اینکه اورده او ایرادن لا اعتقادن، دومیش درست نیست. اگر اورده در نهایت اعتقادنه، بله در تهذیب ممکنه ایرادن باشه، چون عرض کردیم تهذیب گزینشی نیست، کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم کافی و فقیه هر دو گزینشی هستن. به قول امروز عرب ها خیارات میان، خیارات ایشان اختیارات ایشان میان گزینشی فارسی. اما تهذیب و استفسار هر دوشون گزینشی نیستن. توی تهذیب و استفسار چرا حق با ایشانه، اما در نهایه نه، اگر در نهایه آوردن قبول فرمودن. خب پس ما چون بحث اون در حدیث بود، یک صحبت اینه معلوم میشه آیا واقعا روایتی بوده به ما نرسیده که شیخ طوسی نقل میکنه. البته کلام صاحب شیخ انصاری هم یک کمی دقیق نیست، ایشون فرمودن مرسله سرائر، مرسله مال سرائر نیست، اگر باشه قبل از سرائر در شیخ طوسیه، روشن شد؟ مال سرائر نیست، مال شیخ طوسیه. اون وقت میگردیم دنبال این مطلب، آیا شیخ طوسی که آورده روی اجتهاد و قواعد آورده، یه اصطلاح این بنده سرابا تقصیر گذاشتیم، اگر اجتهاد و قواعد باشه اسمش میشه تبنی، اگر روایت بوده نقل کرده اسمش میشه تلقی. آیا عمل شیخ آوردن شیخ به عنوان تلقی است، یعنی روایتی بوده که فعلا دست ما نرسیده تصدق به عنه، یا به عنوان تبنیز، یعنی از مجموعه روایات مثلا روایات لغته و اینها از مجموعه شواهد اینو در آورده به عنوان مجموعه شواهده، نه به عنوان تلقی، این میشه تبنی. عرض کردیم بزرگان اصحاب ما امثال صدوق تلقیاتشون ارزش داره، نمیخوام بگم مال حجت از 100% ارزش داره که روش حساب بکنیم، اما تبنی ها دیگه مشکله، هم رجال و نحن رجال. اگر بنا شد که تبنی باشه اون دیگه نه، فرض کن گفته از اخبار لغت فهمیدیم، ما از اخبار لغت نمیفهم مثلا، الان این کیف ماکان. اما این که اصحاب ما رو این فتوا دادن اینم درسته. حالا آیا اصحاب ما به احترام شیخ، چون عرض کردم مرحوم برامین همین فراز گفت تا 200 سال مقلد شیخ بودن، این حقیر سراپا تقصیر هم عرض کردم کران که تا الان مقلد شیخ هم توجه نکردم، هنوز که هنوز فقهای ما تقلید شیخ میکنه. اگر واقعا این روایت بوده و اصحاب ما تقلیدن نقبول کردن، خب بله ارزش داره، انصافا ارزش داره. اگر تلقی باشه تبنی نباشه و عمل اصحاب ما هم از باب تقلید شیخ نباشه، انصافا ارزش داره. انصافا این حدیثی که اول ما امروز گفتیم این عبارتی است که شیخ طوسی داره و انصافا هم اصحاب اینو قبول کرده.
حالا این متأخرین چند؟
خب دیگه هر کم اگر همش با اگر مگر با درستش بشه. متأخرین
باشه،
بله چرا متقدمین اگر تلقی باشه بیشتر تو کلمات صدوق باید بیاد. صدوق و فقه و رضا و اینا تلقیه متقدمین. اما چون شیخ آمده یک احتمال تبنی توش هست. الان این کیف ماکان، چون این مطالب ما کرارن تکرار کردیم دیگه نمیخواد در اینجا تکرارش بکنیم، اینی که ایشون آورده اجمالاً اگر قبول بکنیم، چون هنوز مشکل من پیدا نکردم، اگر آقایون در کتاب نهایی نگاه کنن رویه داره رویه نه، این عبارت رویه رو که من در نهایی پیدا نکردم، اگر در نهایی رویه باشه ارزش داره بیشتره، اما اگر مجرد فتوا باشه احتمال تبنی توش هست دیگه، اون ارزش علمی رویه رو نداره. الان این کیف ماکان، این راجع به این قسمت. لکن بلا اشکال مشهور بین اصحاب بعد از شیخ و ابن ادریس تصدقه، انصافا این رو نمیشه انکار کرد. من بعید میدونیم که مثل مرحوم شیخ بدون این که مثلا روایت روشنی باشه با مجموعه اجتهادات و تبنی اینطور به ضرس قاطع بگه. به نظر من میاد که شیخ روایتی داشته که دست ما نرسیده. این همون بحثی است که عرض کردم عده‌ای از آیان مثل مرحوم آقای بروجردی میفهمن اگر مطلعی بین قدما مشهور باشه از اجماع بین متأخرین قوی تره. راسته، چون قدما همون شهرتی هم که باشه از روایت گرفتن، متأخرین ممکنه اجماعش حساب قواعد باشه. تاریخ این بحثم که فرق بین متقدم و متأخرین و شهرت بین متقدمین اقواس از اجماع بین متأخرین. عرض کردیم اصل این مسئله الان در حوزه ما به نام مرحوم بروجردی مطرحه و درست هم فهمم مرد بزرگ، خودم میدونین کرانه عرض کردم اعتقاد خاصی به ایشون داره، لکن اصل این مطلب مال ملا محمد امین استرابادی و انصافا باید خب قائلش مشخص بکنیم. اصل مطلب مال ملا محمد امین استرابادی است. ایشون در مناقشه ای که راجع به اجماع داره، مفسر راجع به اجماع در فواید مدنیش اشکال میکنه، اونجا میگه دو مورد از این مناقشه خارجی، یکیش اگه مطلب بین قدما مشهور باشه. این مطلب ایشون اونجا داره، علی این که فماکان، و مطلب درستی هم هست، بین بین الله مطلب درست، مطلب صحیحیه. انصافش مولا محمد امین الهی کمی تند هست انصافا، این در فواید مدنی تند روی داره، مقدارم خواب و منام و خواب دیدم اینا که از ارزش علمی کتاب میاره پایین، اما مرد پر اطلاعیه، پر فکر، انصافا زحمت زیاد کشیده، اما خب قرائتش کرده بعد کنه مخلطن. علی حالن داره شیخنا ایرادن لا اعتقادن. بعد مرحوم ابن ادریس میفرن لأن صدقته لا دلیل علیها من کتابن، خود لغت در کتاب نیامده، حالا خود مجرور مالک در کتاب بیاد، لأن صدقته لا دلیل علیها من کتابن ولا من سنت مقتوع بها. مراد از قطع اینها در مقابل خبره که ظنی میدونستن، یعنی با شواهد، ولا اجماع، اجماعی هم در بین شیعه نیست، بل الاجماع. البته عبارات شیخ در نهای غالبا اجماعی، یعنی غالبا اصحاب باش موافقت کردن، بل الاجماع ولی اصول المقرره. یه مطلبی داره مرحوم آقای آش محمد آش اسدالله توستری در کشف الغنا که خیلی از ادعای اجماعات رو قواعده، نه اینکه اجماع مستلکه، شیخ هم مختصرش توی رسائل آورده، مختصر کتاب کشف الغنا عن وجه حجیت الاجماع. بل ال اجماع ول اصول المقرره لمذهبنا، تعبیر اجماع رو آوردن خیلی بعیده، بگید قاعده اینطور اقتضا میکنه، مثل که ما دیروز گفتیم قاعده در این مقام این اقتضا، اگر گفتیم قاعده اقتضا کرد به اجماع که نباید نسبت بدیم، انصافا این ظلمه دیگه، خب این که کار درستی نیست. شما بگو قواعد این اقتضا میکنه که ما این کارو بکنیم، اما بگی بل الاجماع بل اصول المقرره لمذهبنا تشهد به ان الامام علیه السلام یستحق میراث من لا وارث له، اینم رأی مبارک ایشان که بدیم به حاکم. اگر از این بابی که ایشان گفته در اون سه قسمی که ما کردیم دیگه حاکم هر کاری کرد، ولی ممکنه حاکم این پول رو بگیره که مجهول مالک بوده یا مال رو بگیره و صرف در مثلا فرض کنین شهریه کارمندا بکنه که دیروز توضیحاتش عرض کردیم، حاکم سه شأن داشت در نظر گرفتیم، طبق این نظر اینه. ولیکن این خیلی عجیبه از مثل ابن ادریس رحمه الله که هم به قول خودش اجماع و قواعد، چون نمیدونم چطور شده ایشون غفلت فرمودن، درست اجماع و قواعد اقتضا میکنه، لکه اون در جایی است که وارث نداره، شما اینجا جهل دارین به وارث، ظاهرا بین جهل حد العلم و حد الواقع خلط فرمودن ایشون، بحث ما جهل به وارثه، بحثی که الان داریم مدیون به شخصی است و جاهل به وارثه.
الحاق کردن
ها بلد اجماع و اصول خیلی آخه محکم و قوی وارد شدن، خیلی سفت که اون روایت مرحوم شیخ طوسی رد بکنه، آخه رد کردنه، حالا فرض کن روایت، حالا فرض کن ضعیف یا مرسله که هنوز هم واضح نیست به ما که روایت اینطوری متنی فعلا بوده حتما یا به دست ما نرسیده، اما این رو به این زبان محکم رد کردن علی اجماع و اصول المقرره، بعد معلوم میشه خود آقا اشتباه فرمودن. سوال در مجهول الوارثه، اون حکم که میراث و من لا وارث له به امام میرسه در معدوم الوارثه، این چجور ادعای اجماع ایشون فرمودن، اجماع و اصول المقرره. علی این کیف ماکان انصافا اون دو سه جای این عبارتی ایشان هم دو سه صد مشکلات داره. ابن ادریس من حیث المجموع خیلی مرد باهوش و با استعداد و باقاب، نسبتا جوان بودم، یعنی 40 خورده سال، شاید ظاهرم 50 خورده سال، نسبتا جوان بوده این کتاب نوشته، قابلیت علمیش خوبه، شاید به قول شوخی همیشه ما دوره اولش بوده، اگه دوره دوم بود قوی تر میشد، یک کمی هم تنده، گاهی بعض جام شده که گفتن به شیخ طوسی هم اهانت میگه با اینکه جد مادری ایشانه، علی حال یه مقداری هم تندی داره. اصولا مسلک کسایی که خبر رو مطلقا قبول نمیکنن مثل سید مرتضی یا ابن ادریس، انصافا خود مسلک مشکل داره، انصافا مسلک خالی از اشکال نیست. حتی ما نسبت به سید مرتضی با اینکه اعتقاد خوبی داریم، اما معذره که این مبنا که ما بیایم کل روایات اهل بیت رو حذف بکنیم و به هیچ روایتی اعتماد نکنیم، و مخصوصا عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن، یه عبارتی در این جلد دوی رسائل ایشانی که از رسائل ایشان راجع به قومی ها نوشته، خیلی اهانت تندی به قوم کرده، زیاد خیلی شدیده. و حالا ما کار به دعوای حیدری نعمتی نداریم، قوم و بغداد نداریم، اما انصافا ظلمه، یعنی انصافا تعبیر ایشان درباره قومی ها ظلمه، حق درست نیست. و متاسفانه چند دفعه من عرض کردم اینجا، متاسفانه منشأ شده همین زمان ما عده از اهل سنت، عده از مخالفین شیعه، حالا بعضیش هم یکیش هم زیدی بود، رفیق ما هم بود، حالا بنا بود بشیم که برداره از کتابش، اینا به نه اینکه میخواستن یک تعنی به شیعه بزنن و به روایت شیعه، همین عبارت سید مرتضی رو میارن، همین الان سنی ها عبارت سید مرتضی رو میارن در تعنی به علمای قوم، و تعنی ایشان بسیار تنده، و نه فقط تنده، درست هم نیست، باطله، انصافا باطله، حقا یقال که طعنه باطلی است. که الان هم متاسفانه همون عبارت یکی از به اصطلاح تبرهایی شده که ما ریشه شیعه رو باش بزن. تلقی از ها بله، اسمش اجماع گذاشتن، اجماع نیست، حالا میگه بین شیعه چی معروف، همین روایات رو نمیشه قبول. عرض کردم عبارتی که داره میخواین در بیان در رسالش هست، کلمه مشبه معطل و القومیون بین میخواین، چون بله خیلی برای ما تعریف انصافا یعنی ظلمه دیگه، انصافا لذاعت، بله اونم که حالا ثابت، این اگه تو این دستگاه ها در بیاین تو این تشکیلات بلقومیون الا یکی شیخ هم ابو جعفر محمد ابن یک نفره خارج میکنه، اونم نه اینکه خیلی احترام میکنه اجمالا، خب خوب نیست. من مخصوصا میگم چون الان در عده از کتب اهل سنت از معاصرین نوشتن و به شدت حمله کردن، و انصافا هم هستی حالا عبارت که هستی، یعنی میشه که این کار بله باشه، نه اصلا باطله مطلب ایشان، انصافا باطله، حقا یقال. اصولا عرض کردیم با اینکه تولید علم پیش ما در کوفه است دیگه، در شیعه تولید علم در کوفه است، از حدود سالهای 80 زمان از سجاد تا 150 که زمان تقریبا وفات امام صادقه، تولید اصلی علم ما در کوفه است، اما تنقیح بسیار قوی حدیث در قمه.
محدث داشته دیگه قم اون زمان؟
نه، بالاتر از محدث بودن واقعا، نه نه علم، خودش صدوق رو همیشه به عنوان فقیه نام میبره، مرحوم ابن الوید، خود کلینی قد خب در قم دیگه ابدا فقیه، کلینی فوق، خب دیگه معلومه که در این مدت کمتر دقت فرمودید در روایات رو، بحثایی که ما
نکردید
مثل زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و دنیا، نه من عرض کردم تعبدن عرض نمی کنم، مرحوم نجاشی میگه که آمد به کوفه مرحوم همیری، فسم امنها اهلها، و با اینکه همیری بیشتر این مصادرش مال خود حدیث کوفه است، خود اهل کوفه دیگه اینقدر این حدیث تمیز کرده، مرتب کرده و تنقیح کرده، اونا حدیث خود کوفه رو از خود این آقا نوشتن، از این آقای قمی مرحوم همیری پدر عبدالله ابن جعفر همیری، خودش پسرش، ما بزرگان واقعا، نه اینکه تعبدن میخوام، من عرض کردم که راه اصولا من خود من، نه اینکه چون نجاشی فرمودن سه چیز مطلبی رو تعبد،
الان سید مرتضی مقایسه میکنه با اساتید خودش، مثل مثلا شیخ مفیدها
تصادفاً شیخ مفید در منقولاتش ضعیفه، در حدیث ضعیفه،
باشه
متکلمین هم هست، اما در حدیث قبول دارم من خودم عرض میکنم احتیاج به تعبدم نداریم، اما عبارات شیخ مفید، ارشاد شیخ مفیده که میخوایم، خب میتونیم ارزیابی بکنیم اخبار ایشان رو، کتاب ارشاد چه حالا تاریخی باشه، چه فرض که مثلا سیره باشه، تراجم ائمه علیهم السلام باشه.
تقریبی که در ترازی شیخ مفید باشه در قوم تو زمان کی بوده؟
در ترازی ایشان، آخه میگم ترازی ایشان به لحاظ کلام یا به لحاظ همه قومیایی که بودن، مثل ابن الورید. بسیار دقیق نظره. آخه مبانی فقه از حدیث در درجه اول، بخش حدیثیش اینا مسلم از مفید قوی تر. حالا صاحب جواهر حدیث محدثه، حدیث میاره برای شیخ انصاری، حدیث میاره. ما الان فقط ما بله، خب ما الان شیخ انصاری که میگه فقیه یعنی به حدیث کار نداره، ما الان مبانی حدیث شناسی شیخ انصاری رو میدونه، صاحب جواهر هم میدونیم، فضل آقای خویی هم میدونیم، مستمسک هم میدونیم، دیگر هم نراغیر هم میدونیم. تو نیست که جاهل به این قضایا باشیم، بلکه برای اینا مسلطیم، میفهمیم کجا درست رفتن کجا باطل رفتن. بلا اشکال ما فقهای بزرگی داشتیم، اجلا هستن، خود مرحوم صدوق، خود مرحوم پدر ایشان، همین شرایع الحمدلله تازگی تازگی. خب نه، فتواش ریشه داره، یعنی در قدمای اصحاب یک واو یا آوردن رو حساب بوده، یعنی یک دنیای خودش معلومات. ما در بعض از موارد شرح دادیم. حالا به هر حال اگر عبارت سید مرزا رو آوردن که بخونیم، بله آقا،
ان القومیین کلهم من غیر استثناء لأحد منهم الا ابو جعفر البالغ بالامس کان
مجبره مشبهه. خب این دیگه ظلمه دیگه، میگه همه یا مشبهه هستن، یعنی توحیدشون خراب، خدا رو تشبیه بشر میکنن یا مجبره هستن. با این خب ما روایت زیاد داریم که امران بین الامره، یعنی میخواد بگه قومی ها هیچی، حتی نه روایت میفهمن نه هیچی، نه توحیدشون درسته. خب خیلی واقعا به استثنای ابن ولی، استثنای مرحوم صدوق، ایشون میگه کلهم اجمع بلا استثناء الا خب این واقعا ظلمه دیگه، اینا عبارات سیتی درست نیست. لذا خدا رو تشبیه بشر میکنن، جسم میدونن خدا رو. بله میگه به کتب هم ابدا هم چیزی نیست،
یه چیزی نبوده ایشون اینو گفته، یعنی علکی قرونده هم
نه علکی. آخه کسی که لا اله الا الله، ببینید شما بحث، ببینید شما اجازه بفرمایید، شما ده ها صد ها کتاب دارید، مثل کتب حسین سعید، مثل کتب حسن محبوب. خب شیخ سید مرزا تمام اینا رفع نفی میکنه، هیچ کتاب رو قبول نمیکنه از حدیث. خب
این فقیه همینه،
فقیه همینه که همه روایت تر. پس این فقیه نیست که بله بله قطعا این نمیشه قبول کرد دیگه، یعنی تمام. خب عرض کردم، من کراراً عرض کردم، کسی که تاریخ ائمه نگاه بکنه، زحماتی که اونها کشیدن و بعد کارهایی که فقهای ما کردن.
الان خود شما اصلا در اصول یه سری واقعا مبانی دارید که خلاف اصلا این مبانی بود، و رو با کمال احترامی که به مبانی شما در اصول داریم، خلاف این اتفاقاتی که علما در طول تاریخ داشتن.
اون هر زیربنای شیعه رو میزنه، این
طول تاریخ. اجازه بفرمایید، اجازه، من خودم حی و حاضرم. حالا سید مرتضی طول تاریخ یا این 300 سال اخیر شیعه،
از زمانی که مثلا دیگه اصول
چی کدوم مبنا من گفتم که خلاف همه است؟
در باب استصحاب و اینا ما نگاه،
ما سید مرزا مخالف استصحاب خیلی از بزرگان ما، ما استصحاب چیزی نگفتیم که مخالف همه باشه. بزرگان اصحاب داریم که استصحاب قبول، یکیش آقای خویی میگه استصحاب فدای خود، میگه به تعارض ساقط، ما میگیم نه قبل از تعارض ساقط. چه فرق میکنه بین ما با ایشون؟
آقا علمای قوم اصلا کلا متهم به قالی بودن چون بودن،
اون بحث دیگری شد. این میگه مشبهه و مجبره، شما میگه قالی. عرض کنم خدمتون، حالا اگه استصحاب در شبهات و حکمیه قبول نکردیم، این خود شیخ طوسی به هیچ یک از روایات در باب استصحاب یه معنای عجیب غریب میکنه که قبول خودش استصحاب بودنش که قبول دارن در عده. عبارات ایشان رو آوردیم، کسی از اینها ما تا قبل از قرن دهم کسی نداریم که به لا تنقض برای استصحاب وجد کرده باشه در شبهات حکمیه. چیزی نیست که من گفتم، علمای ما گفتن، به عکس شما به عکس دارید میگید. یعنی نکته مهمه در کاری که ما کردیم این که اون چیزی رو که در بین شیعه و علمای شیعه بوده زنده کردیم، نه اینکه شما بگین خلاف همه. براعت رو اساطیر البراعت رو مثل همین ابن ادریس و اینا رفتن. خب بزرگان اصحاب ما کسی از حدیث رفع رو مرحوم شیخ طوسی هم نیاورده، بزرگان بعد از ایشان غالبا نیاوردن. شما نگاه کنید حدیث رفع. چون آقایون تاریخ نگاه نکردن خیال کردن اینطور شده. شیخ طوسی در هیچ یک از کتبش حدیث رفع شش تای ما رو نیاورده، در هیچ یک از کتبش. شیخ طوسی حدیث منبلغ در هیچ یک از کتبش نیاورده. این چیزی نبوده که من مخالف علمای شیعه
بودم. خروجیش الان فرق میکنه دیگه،
درست داشت؟ نه چرا عرض که در بحث استصحاب در شبهات حکمیه چه فرمایه خویم قائل. الان عده ام اشاگرده خوی از این معاصرین قائلن که جاری نمیشه، البته به تعارض. اخباری هم که همه گفتن نه به تعارض نه قصور ادله، ما هم گفتیم قصور ادله به یک بیان دیگری. این مخالفت با کل علمای تاریخ چیه؟ مشی
شما مشی تاریخ حدیثیه.
خاله خب مشی علمی است که.
احسن ما همین رو
میگیم. این مشی میگه باطله.
نه باطل.
ما آمدیم گفتیم شیخ طوسی این کار کرده، این باطله.
مبنای جدیدیه دیگه.
خب جدید نه اینکه با کل علمای شیعه مخالفی. شما اول فرمودین با کل علمای تاریخ مخالفی. کجا با کل؟ ما آمدیم گفتیم بابا حدیث الزموهم رو فقط شیخ طوسی آورده، کلنی نیاورده، مرحوم صدوق هم نیاورده. این ما مخالف با تاریخی
در استنباطاتون بهتر همشون فرق خواهد کرد.
نه نمی کنه همه چرا فرق کنیم، میگید میخوایم دین جدید بیاریم آقا. نه حالا ما فرض کنیم در همین مسئله مجهول المالک همین این تحلیل بکنیم که این امروز این تحلیلی برای شما کردیم که این روایت هست در اصحاب ما یادن. انصافا چون شیخ طوسی گفته قرینه قوی است انصافا، و بعدم اصحاب قبول کرد، خودش یه قرینه است. حالا بعد مجموعه قرائن دیگر می‌خوایم جمع بکنیم غیر از قاعده که صحبت کردیم. پس یک مطلب راجع به این مطلبی که خود ابن ادریس رد کرده و گفته این حدیث قبول نمی‌کنیم به خاطر اینکه اجماع و اصول مقرره لمذهب ناتشهد، این استدلال ایشان روشن نیست. چون این درست این مطلب این در معدوم الوارثه نه در مجهول الوارث. ای بابا باز دیگه شما خلاف وجدان صحبت میفرمایید، مثل صحبت آیه هاشمی خودمون. مطلب دیگه روایاتی که بقیه روایات، ببینید یک عده روایاتی که گفته تصدق بده لظاهر الاخبار به قول ایشان، روایتی که ما الان صریح در تصدق داریم، صریح واضح که در مجهول گرفته شده، همون روایت معروفی که از عمال بنی امیه است که امام فرمود از تمام مالت خارج شو صدقه بده. تمام عرض کردیم اون روایت فوق العاده بلا سندی مشکل داره، علی ابن ابی حمزه بطائنی داره. بعدم توش مطلب غیبی و خدمت امام رسیدن و من میخوام پاک بشم و بهش برم و حضرت هم این کارو بکنه و بعد در وقت موت دید که مثلا درجات جنت بهش داده شده و به علی ابن ابی حمزه گفت اشهد فقط وفا لیسا. این من حیث المجموع صدرش و ذیلش ازش استفاده حکم فقهی نمیشه کرد، در مقام حکم فقهی نیست، بیشتر جنبه های احتیاط و اجتهاد، بیشتر جنبه شخصی است. و عرض کردیم اقوا شاهدش هم اینه که مخصوصا در ائمه ما امام صادق، چون امام صادق خصائصش اینه که هم حکومت بنی امیه را در کردن از سال 114 که امامت ایشانه تا سال 132 بنی امیه، بعد بنی عباس. خب طبعا بنی عباس مخصوصا عرض کردن در اون 4 سال اول که صفاح بود یکی از کارهای مهمشون تصفیه بنی امیه بود، به یک نحو عجیبی بنی امیه رو کشتن، نظام صفاح بهش بودن، خونخوار خون ریز. این به خاطر شدت کشتن بنی امیه تصفیه. خب اگر این بود امام صادق به همه میگفت همه شیعه ها غیر شیعه راه خروج از اموال بنی امیه اینه که همه اموالتون رو صدقه بدین. این که یک شخص واحد و بعد مسئله موت و حضرت به من وفالی صاحب و که اینا رو فکر نمی کنم ازش بتونیم استفاده حکم شرعی بکنیم، این مال اون روایت. اما این که اجمالا این کار مطلوبه خوبه، این در حد اجمالیش خوبه. این که صدقه صدقه خوبه، اصل اجمالیش خوبه، اما در این درجهش چون داره که تمام اموالش، ما اصل لباس هم نداشت، ما برش پول جمع کردیم یه لباسی و ترشی و موکت زیر پاش بندازه چون همه رو صدقه داد. این خب این قطعا چنین چیزی ما دلیل برش نداره، در این حدی اصلا بله. مثلا جنبه اخلاقی یا به معنوی سیر و سلوک حالت خاص. این راجع به این روایت اولی که عرض کردم، چون بنا شد اشاره اجمالی به روایات بکنیم، کلیه روایاتی که الان در ما نحنفی توی مجهول المالک پیدا شده. یه دو تا روایت بود مال اون سائق، اونم به درد ما نحنفی میخورد که من که مثلا طلا سازی میکنم، طلا یه مقدار از این طلاها در وقت ساختن میریزه توی تراب، تراب ساقه، تراب طلا زرگری، خاک مال اینها توش طلاست، توش یکیش داره مجهول مالک، امام اونجا میگه بفروش و صدقه بده، اونم صدقه توش داره، اونم بد نیست، دلالتش بر صدقه خوبه، در مجهول مالک هم هست، در لغته نیست، لکن اون یه مشکل دیگه داره، در یک دو تا متن داره، در یه متنش میگه که نمیشناسن، در یه متنش میگه خجالت میکشم به اینا رد کنم، ظاهرا میشناسه اصحاب اونو و نمیتونه به اصلا میگه کم فلان بهش میگم آدم محترم یه طلا آورده برای ساختن، بهش میگم این خاکا رو هم بگیریم، مثلا طلای تو این خاکا ریخته شده، همچین مناسب نمیدونم، امام در اونجا میفرمان این، لذا اون روایت اجمالا اونم اجمالا خوبه، به دقت نمیشه بهش فتوا داد. چرا توضیح دادیم احتمالاً اعراض صاحبم توش داره، بل راسته، اونا اعراض صاحبم توش داره، این هم مورد دوم، لکن انصافش از روایت این اجمالاً تصدق در میاد، عرض کردم صحبت اعراضم توش داره، اونجا احتمالاً قطع مالکه نه مجهول المالک، احتمالش داره، چرا و توضیحش هم عرض کردم. طایفه دیگه روایت حفص ابن قیاس بود که دزدی رفته یه چیز دزدیده ارده خونه من امانت گذاشته، امام میگه به دزد رد نکن، به صاحبش رد بکن، میگه اگر نشناختی یک سال تعریف بکن، منزله لغته یک سال تعریف، عرض کردیم این روایت انصافاً اگر لغته رو گرفته به هر حال توش تصدق داره، برای تصدقش خوبه، حالا سند روایت به اصطلاح فنی شده مشکل داشته باشه، ما یک قرائن قبولش کردیم، تصدق توش در میاد، اما اینکه تمام آثار لغته من جمله تعریف سنن شاید اثباتش مشکل باشه، اما دقت بکنید ما یه قدر متیقن میتونیم از مجموعه روایات، شاید هم مرحوم شیخ طوسی همین کاره کرده، یه قدر متیقن از مجموعه روایات، ولی ازام اونجا هم عرض کردیم ما باشیم و مقتضی قاعده اون مجهول مالک اصلا لغته نیست، امام در اونجا فرمودن حکم لغته و یک سال تعریف بکن و صاحبش آمد و اونم ما تعبدن اجمالا قبول میکنیم، اونی که قبول میکنیم به طور کلی در مورد خودش تعدی ازش بسیار مشکل، چون خلاف قواعد در باید، خلاف قواعد
صدقه باشید
توی همین روایت حفص ابن قیاس تعبیرشون به منزلت چون داره و عرف و حولن بعد داره، اون اگه اون نبود درسته، احتمال میدادن به منزله، نه فقط صدقه بده، اجمالا توی مجهول المالک امام فرمودن صدقه بده توش هست، حالا این اجمالش عرض کردم، اون تفصیل و دقیقش نیست. یه طایفه از روایات بود که حضرت فرمودن به این که در باب کسی که هتل داشت، گفت آقا این آقا گذاشته و پول رفته 204 درهم، هزار فندق صاحب الفندق، حضرت فرمودن تدریجا صدقه بده، اجمالا توی صدقه هست، اما این تدریجا هیچ جا ما نداریم، فقط تو همین روایته کلمه تدریجا، پس این هم ممکن بر قضای شخصی، اما اصل صدقه در میاد. یه روایت دیگری داریم در صاحب الفندق که نیست، میگه فندق رو من اجاره کردم افراد توش میارن، من مال من نیست، امام اونجا میگه اگر مال بود اترک و علاحال دست بهش نزن، لذا اونجا ما اینو توجیه کردیم، شاید مراد امام اینه که تو اینجا مسافرخونه رو اجاره کردی، هتل اجاره کردی، تو دست بهش نزن تا مالک اصلی بیاد او با این برخورد بکنه، این مال تو که نیست، دست تو دست امانی اینجا نیست، اون روایت شبه معارض داشت، معارضش هم توضیح دادیم، این تا اینجا مجموعه روایاتی که انصافا از توش تصدق در میاد اجمالا، انصافا همینطوره، تا بقیهش فردا بخونم، بقیه فرو انشاءالله تعالی.